بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فلن. خب بحث ما در ارتباط با استفاده از آیه شریفه لهو الحدیث بود برای اثبات حرمت غنا. خب فرمایشات آقا رو میخواندیم و استفاده میکردیم و بررسی میکردیم و خلاصه فرمایشه ایشون این بود که ما وقتی عنایت به شأن نزول آیه شریفه میکنیم باید دقت کنیم در اینکه اشترا دخالتی در حکم نداره، لیشتریه اشترا دخالت نداره و اون در واقع فقط شأن نزول در واقع آیه است. آیه قوامش به اینه که من باید لهو الحدیث را در جایی که اضلال عن سبیل الله، یعنی گمراهی از راه خدا رو ایجاد میکنه، محرم بدانم. بنابراین موضوع اصلی که خدای متعال وعده عذاب خار کننده براش مقرر فرمونده این اضلاله، لیزل عن سبیل الله. اگر این اضلال محقق بشه، خب اون موقع این عذاب در واقع خار کننده ای که در آیه شریفه آمده لیزل عن سبیل الله به غیر علم، اون موقع برش بار میشه که خلاصه خدای متعال وعده داده که این جور افراد را خلاصه اولئک لهم عذاب مهین. اگر این طوری شد، آقا نتیجه گرفتن که پس مسئله لهو به ما هو لهو و طبیعت لهو موضوع حرمت قرار نمیگیره. لهوی که این اضلال عن سبیل الله و صد عن سبیل الله درش تحقق پیدا بکنه موضوع حرمته. از همینجا ایشون نتیجه میخوان بگیرن که ما در واقع باید بررسی کنیم ببینیم حالا که واژه لهو به عرض عریضش که در بعضی از آیات قرآن کریم فانت عنه تلها یا لجال لا تلهیهم انما الحیات الدنیا لعب و لهو مورد استناد قرار گرفته، ولی ما با این عرض عریض نمیتونیم برای او حرمت قائل بشیم. حتی نقل داستانهای افسانه ها و خلاصه اون مطالب به ما اینکه نقل چنین مسائلی است موضوع حرمت قرار نمیگیره، یعنی قصه رستم و اسفندیار و اینها همه امور مباحی هستند که هیچ فقیهی برای استماع یا نقلشون حرمت قائل نیست. بنابراین خلاصه نمیتونیم مسئله حرمت لهو الحدیث را به موضوع لهو الحدیث به عنوان مطلق بزنیم. لذا نتیجه مهم آقا این بود که بنابراین ناگزیر باید وعده عذاب خار کننده در پایان آیه شریفه برای امری خارج از طبیعت حدیث لهوی باشه. و از قدیم این مطلب مطلبی است که در فتوای ایشون خیلی سرنوشت مهمی رو ایفا میکنه، چون ایشون همطور که قبلا ملاحظه کردید برای عنوان قنا به اطلاقی حرمت قائل نیستن، هرچند اون قنا حتی قنا مباح لحب توش باشه و این سازگار با فتوای ایشونه که قناع مباح ولو درش لهو باشه، ما دلیلی برای حرمت مطلق لهو نداریم، دلیلی برای حرمت طبیعت لهو نداریم. اینطوری اون موقع بر اساس این سازمانی که هست آقا درست میکنن، حرمت برای طبیعت لهو نیست به تعبیر آقا، حتما این حرمت حالا یا قایت دارد که حالا بحث میکنیم یا عاقبتی به نام اضلال برش مترتبه. و اگر این قایت تحقق پیدا نکنه حرمت معتبر به وجود نمیاد. و همین جهت عرض کردیم تعبیر قشنگ ایشون، حرمت مال قیدیس خارج از طبیعت لهو، مال قیدیس خارج از طبیعت قنا. فلو ما قنا رو معادل مطلق لهو بگیریم، اما قناع محرم قناعی است که علاوه بر اصل لهو یه قیدی درش باشه، لذا قناع به اطلاق محرم نیست. و شما میتونید قناع رو تقسیم بکنید به قناع مباح و قناع حرام. حتی اگه در قناع مباح مختصر لهوی هم باشه اشکال نداره، مختصر سرگرمی هم باشه، مختصر خلاصه اشتقالی هم باشه، اما تا وقتی این نکته لیوزل ازلال عن سبیل الله درش تحقق پیدا نکنه مسئله حرمت پا نمیگیره. بنابر این مطلب ایشون در نکته چهارم سر این تحقق مسئله ازلال بحث جدی دارن که آیا این لیوزل عن سبیل الله که در آیه شریف مبنای خلاصه بحث ماست، این لام لیوزل لام قایت که درش قصد ازلال مطرح باشه، یا لام لیوزل لام قایت نیست لام عاقبته، یا اگر هم لام قایت باشه ما میتونیم یه توسعه ای در این قایت بدیم که مشکل حمل آیه بر فرد نادر پیش نیاد. این بس البته در حالا انشاءالله بعدن میگیم در فرمایشات استاد و بزرگوارش نزد امام هم آمده، اما با اون تفاوت که امام میخواد بگه ما باید طوری آیه را معنا کنیم که مطلق قنا حرام باشه. حالا اونو میگیم، اون دید مقابل اینه که اصلا در محط درگیری اینجاست، ولی اصل این که لح و عرض عریضش محرم نیست مفروق انهه. این بحث دلالیه مهم آیه است که متاسفانه در فرمایشات آقای خویی نیامده. آقا می فرماند که لام دل و یزل برای قایت است و معنای آن اعتبار قصد ازلال در کسی است که حدیث لهوی از او صادر می شود. اینطوری لیوزل، خب فعل ازلال باب افعال متعدیه، لیوزل همیشه قایت اون خلاصه کسی که لهو الحدیث از ایش صادر میشه، یشتریم اینه میگیره تا وقتی تحویل میده به قصد ازلال تحویل بده. به لذا تعبیر آقا اینه که بنابراین که یوزل به ذم یا از باب افعال باشه، چنان که در قرائت مشهور قراء یعنی عاصم و دوراوی او و حمزه و ابن عامر و کسائی این گونه است. در این صورت فعل متعدی منصوب به فاعل اشتر لیشتری لیوزل من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوزل، یشتری فاعلی داره که اون فردی است که اشترا میکنه، لیوزل تا ازلال حاصل بشه. لذا گوینده لهو الحدیث قایت فعلش که قایتش یعنی قصد کرده چنین قایتی را اینطوره. و همچنین جمله یتخذها هزوا، یتخذها اون موقع عطف به در واقع مجرور لیوزل، لیوزل که دیگه به نصب بیاد، یتخذها هزوا استهزاء، خلاصه فاعل اتخاذ هم فاعل در واقع یوزل و فاعل یوزل فاعل یشتریه و سرجمعش این میشه که استهزاء فعل قصدیه، ازلال به واسطه لام لیوزل قصدیه و باید این مجموعه به شکل قصد ازلال و قصد استهزاء باشه تا حرمت درست شه، اینطوری باشه تا برش وعده عذاب مهین و خارکننده محقق بشه و این نشون بده که محرم بلکه از گناهان کبیر است که قبلا اشاره شد. خب اگه این طوری باشه اون موقع اشکال اینه که خب میشه حمل آیه بر فرد نادر، چون انصافا در مثل قنا کسی که داره برای خودش تغنی میکنه، خب قصد اذلال کسی رو نداره. لذا باید ببینیم چطوری باید مسئله رو حل بکنیم. نمیشه ما ببریمش منحصرش کنیم حرمت رو در قنایی که به قصد اذلال باشه، چون اصلا فرد نادر پیش میاد. اینجا بعضی ها خلاصه بعضی از آقایون آمدن از قرائت شاز استفاده کردن، یعنی قرائت ابن کثیر و ابن عمر، و اون بر اساس این قرائت، قرائت ابن کثیر و ابی عمر، ما یذله بخوانیم نه یودله، لیذله به فتحیا که فعل ثلاثی مجردی تحقق پیدا کنه، و یتخذه هم نخونیم، یتخذوها را در واقع به ضم دال قضال قرائت کنیم که جمله یتخذوها خذوا جمله ابتداییه بشه. اگه این طوری باشه اون موقع در واقع لام لام عاقبته، یعنی فعلی که چنین عاقبتی برش مترتب بشه ولو قصد نشده باشه، مانند آیه فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. خب قطعا آل فرعون قصد نداشتن که موسی را برای دشمنی تربیت کنن، موسی را به فرزندی قبول بکنن و او را حفظش کنن تا دشمن، اما این برش مترتب میشه. لام عاقبت غیر از لام غایته، در لام غایت قصد مطرحه، در لام عاقبت لیکون لهم عدوا و حزنا دیگه قصد مطرح نیست. اینا خواستم بگن شما لیدل نخوانید که لام عاقبت باشه، لیدل بخوانید و یتخذوها بخوانید که در واقع اینا مترتب بشه، استهزایی تحقق پیدا کنه، زلالتی واقع بشه، نه اینکه او اذلال کنه. صدا فعل ثلاثی مجرد باشه نه باب افعال، و او هم یتخذه عطف به مجرور لیذله نباشه، بلکه استهزا تحقق پیدا کنه، یتخذوها خذوا اینطوری. اگه لام لام عاقبت باشه، خب منتها به تعبیر زیبای آقا این لام عاقبت قرائت شاز آیه است، قرائت مشهور آیه که اکثر قرآن همطور که اشاره کردن قرائت کردن، لیدله قرائت کردن و یتخذه ها. اگر لیدله باشه و یتخذه ها خوزو با اینطوری قرائت بشه، اون موقع قصد در واقع اذلال، اذلال میشه قصدی، استهزا میشه قصدی، فرد نادری پیدا میکنه. یه راه حل دیگری امام رضوان الله تعالی علیه استاد ایشون دارن برای حل این مسئله، البته امام برای پاسخ به اشکال دیگری، ولی اصل مسئله رو استادشون هست امام دارن، و اون این که نه ما بیایم بگیم ما میتونیم آیه را یه طور دیگری معنا کنیم که در واقع اثر مترتب بر این فعل هم در قوه قصد باشه ولو قصد تلقی نشه، به تعبیری که خود آقا تعبیر می فرماید که اگر ما قبول کردیم که نمیتونیم مستاق رو منحصر کنیم در لام قایت، و از این طرف هم نتونستیم قرائت شاز رو مبنای تفسیر آیه قرار بدیم، لذا آقا میگن برداشت از آیه شریفه بر مبنای این قرائت شاز قابل اعتماد نیست، ولی اشکال لام قایت را میتونم به بیان دیگری دفع کرد که فرد نادر پیش نیاد، و اون بیان اینه که قنای حرام آن است که گمراه کننده از راه خداست، و حکم حرمت در هر موردی متوقف بر احراز این موضوعه، یعنی اذلالاً سبیل الله، باید گمراه کنندگی احراز بشه ولی حرمتی نداری. اگر اینطوری شد این گمراه کنندگی باید بالفعل در این بر این موضوع بار بشه، اگر این گمراه کنندگی بالفعل بر این قنا بار بشه، یا شأنیت این گمراه کنندگی تو احراز بشه، مثل همیشه که ما میگیم ما با شعنی کار میکنیم، ولی ممکنه الان در یه موردی بالفعل تحقق پیدا نکنه. یعنی طبیعت این کلام از جهت لحن شعنیت اضلال درش باشه، شعنیت اضلال درش باشه، یعنی اضلال بتونه برش نتیجهش باشه. اگر این طوری باشه که من ببینم صوتی وجود داره که به حسب حال اکثر مستمعین اضلال فعلی یا شعنیت اضلال در او هست، اون موقع این صوتو میگم محرم. چرا؟ به خاطر اینکه عرفاً ما ترتب اثر را در قوه مثل قصد میدانیم، بلو نگیم قصده ها، چون به تعبیر قشنگ آقا ما در باب جنایت نمیتونیم کسی که میدانه بر این فعل جنایتی بار میشه بگیم اون جنایت رو قصد کرده. نه، ترتب اثر به منزله قصد نیست. اما تو اینجا میشه که گفت که علم به این نتیجه موضوعا مانند قصد در حرمت مترتبه بر در واقع صوتی که اضلال نتیجه شه، اشکال نداره. تعبیر زیبایی دارن که عرض کردم بعدنم میخوانیم، تعبیر استادشون هست، امامم هست، این است که ما بگیم اگر بالفعل اضلالی باشد یا علم به شأنیت اضلال در اکثر موارد و مصادیق این فعل وجود داشته باشد، به گونه ای که ما علم عادی به حصول این نتیجه در اکثر موارد داشته باشیم، در هر دو صورت علم به این نتیجه یعنی اضلال در حکم قصد آن است. نه از آن جهت که علم انسان به نتیجه عملش جدای از قصد این نتیجه نیست، نخیر، علم معادل قصد نیست، نخیر، چرا که این ادعا را در باب جنایات و دیگر ابواب فقه نمی پذیریم، بلکه از آن جهت که عرف در همه ابواب میان علم به نتیجه و قصد آن تفاوتی نمی بیند. عرف میگه آقا چون تو علم به نتیجه داری، مثل اینه که قصد نتیجه محقق شده، نه اینکه تو قاصدی، تفاوتی وجود نداره. بدین معنا هر چه که بر قصد مترتبه بر این علم مترتبه. اینجا چون حرمت مترتبه بر قصد، بر علم به این نتیجه هم حرمت مترتبه، اشکال نداره. در اون اثری که تو لسان دلیل وارد شده، عرف تفاوتی بین علم به نتیجه و قصد نمیبینه، میگه این مترتب میشه. اگه این طوری شد، اون موقع حتی اگر من لام را لام قایت بدانم و لیدل را ابواب افعال قرائت کنم و یتخذها را به فتح بخوانم که منصوب عطف به مدخول لام لیزل باشه، نه جمله ابتداییه، اون موقع به خاطر اینکه این نتیجه علم به عادی به تحقق چنین نتیجه ای هست، این از جهت ترتب اثر حرمت مثل قصده. اگه این طوری شد، اون موقع به تعبیر ایشون دیگه فرد نادری وجود نداره. مخصوصا اگه نکته پنجم رو ایشون میفرمان از استاد ما هست امام بپذیریم، حالا اون بحث قبلی هم تقریبا فرمایش استادشون بود، ولی این نکته پنجم رو هم رسما به استادشون نسبت میدن، با اون این که من اضلال عن سبیل الله را منحصر به عقاید نکنم، بلکه اضلال را چه در عقاید چه در اعمال. لذا اگر صوتی من از انجام واجبی باز بداره یا صوتی مرا به حرامی دعوت کنه، اضلال تحقق پیدا کرد. پس اولا لام لام قایت است و فعل باید قصدی باشه. ثانیا علم عادی به ترتب این نتیجه یعنی ترتب اضلال در عقاید و اعمال اینطوری به شکل اعم، چون امام این پنجم رو قبل چهارم میاره که قشنگ این ترتب اکثری بشه. علم عادی به تحقق چنین نتیجه‌ای یعنی بازداشتن از عقاید حقه یا اعمال واجبه یا ارتکاب محرمات اینطوری، من از واجب باز بداره، مرا اعتبار در محرم کنه، این در قوه چنین خلاصه نتیجه ایه، اون موقع من میتونم بگم اذلال عن سبیل الله در صوت لهوی که این خصوصیت درش باشه محرم میشه. و لذا خلاصه ایشون هم میگن بله این نظر در نقطه پنجم حضرت استاد است و البته درست است، زیرا عنوان سبیل الله شامل عقیده و عمل میشود. گمراهی از راه خدا گاهی در عقیده است و گاهی در عمل است. امام البته عرض کردم اینو مقدمه دفع اشکال ذکر میکنن که در واقع فرد نادر از بین بره اینطور. بس همین که مانع عقیده حقه یا مانع فعل واجب یا مانع ترک حرام بشه تو نتیجه، ولو لام لام قایت باشه، عرف میگه اینم در قوه قایته اشکال نداره، ولو توش قصدی نباشه خیلی جاها، ولی در قوه قایته. اگر این طوری شد حضرت آقا نتیجه میگیرن، پس من طبیعت لهو و حرام نمیدانم، طبیعت قنا را ولو توش طبیعت لهو هم باشه حرام نمیدونم، من قنا را به واسطه قیدی در طبیعت لهو محرم میکنم و اون قید اذلال، با این تفسیری که گفته شد. اون موقع قناع موضوع ادله در واقع قناع مقید به یه قیدیه، یا بگو لهو مقید به یه قیدیه، تعبیر است آقا. از آن که گفتیم روشن می شود که قناعی که در این روایات لهو الحدیث با آن تفسیر شده فقط قناعی که خصوصیت لهو گمراه کننده از راه خدا در آن باشد، یعنی در آن باشد، این قناع محرمه، زیرا این عنوان است که در آیه شریف مورد تحذیر قرار گرفته. حالا ما روایاتی که نخوندیم، ما فعلا داریم با آیه کار میکنیم و وعده عذاب بران داده شده. بنابراین سخن لهوی که نه به قصد اذلال باشد، نه اذلال مترتب بر آن باشد، چیزی نیست که آیه شریفه برای من از آن وعده عذاب بر آن آماده باشد. لذا داستان رستم و اسفندیار نه استماعش نه نقلش حرام نیست، اگه قصد اذلال یا اذلالی برش بر گفتنش مترتب نشه، چون فقها هم اصلشون مباح میدونه. پس قناع همینطوره. آقا میگن اگه لهو الحدیث اینطور باشه، عنوانی که لهو الحدیث در این روایات بران هم شده، یعنی عنوان قناع نیست، چنین هست. بین مدعاشونو میخوان درست کنن. قناع ینقسم الى قناع حرام، یعنی لهو الحدیثی که اون قید درش باشه، و قناع حلال یعنی صوتی که لهو هم باشه اما اونطوری نباشه، اذلال توش نباشه. اینطوری ناگزیر باید به یکی از دو معنا ملتزم شد، که همین نتیجه است که عرض میکنم عنوان قنا فقط مختص به صوتی است که خصوصیت لهوی و گمراه کننده در آن باشد، به صوتی که چنین نباشد عنوان قنا بر آن اطلاق نمیشد، عنوان قنا در ادله ها، نه قنا عرفی که حالا خودشون میگن. قنا در ادله قنا با یه قیدیه. به مفهوم قناع وسیع‌تر از این است که بر صوتی که لهوی و گمراه کننده نباشد نیست صدق میکنند، اما آنچه طبق این روایات حرام است یا طبق آیه فعلا، آن قسم قناعی است که خصوصیت لهو گمراه کننده در آن باشد. یا بذا ما این نتایج رو باید بگیریم. یه احتمال دیگه داریم که بگیم نه، مطلق صوتی که به حسب عرف و لغت قنابش میگن، نه خیر محرم نیست. ایشون میگن امکان نداره که ما مطلق چنین صوتی را محرم بدانیم، چنانچه در آیه زور هم گفته شد، زور یعنی باطل مقابل حقی که وقتی میدن دست ارتکاز متشرعه، این مقابله براشون واضح و بدیهیه. لذا ایشون جنبندی میکنن این مطلب، به جز این فرمایش ایشون که خب پس با فرمایش ایشون ما هستیم و آیه شریفه و این نتیجه خوبی که ایشون میگیرن. در مقابل این فرمایش یه فرمایش استاد ایشون داره، امام رضوان الله تعالی علیه همین اشکال رو بیان کردن و تقریبا حضرت آقا هم در بیان اشکال و جواب تابع استادشون، اما با یه فرق. امام این اشکال بیان میکنن که از توش نتیجه بگیرن عدم حرمت مطلق قنا، بعد میخوان اینو حل کنن. خب ملاحظه بکنید امام وقتی همین آیه شریف رو ذکر میکنن، خلاصه و من الناس من یشری لحول یشتری لحول حدیث لیوزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، امام میگن دخول قنا در لهو الحدیث مثل دخول قنا در قول زوره که قبلا بحث ماده رو کردیم، این مشکل نداره، نعم هنا کلام آخر. اما اونجا یه اشکال دیگه ای وجود داره و اون اشکال این است که ظاهر از آیه اینه که لهو الحدیث دو جوره، یا لهو الحدیثی که اضلال درش باشه یا لهو الحدیثی که اضلال درش نباشه، یک. دو، قنا لهو الحدیثه. امام میگه میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که ما بگیم بر اساس این آیه قنا دو جوره، قنایی که لهو الحدیث توشه حرامه، قنایی که اضلال توشه، چون قنا لهو الحدیثه، قنایی که لهو الحدیثه و اضلال داره حرامه، قنایی که لهو الحدیثه و اضلال نداره مباحه. بعد امام میخواد بگه این با اون فتوای مشهور که مطلق قنا حرامه جور در نمیاد. بعد خودشون برای حل مسئله امام برای اینکه اطلاق حرمت قنار امام درست کنه، ببین برعکس نظر آقا، امام برای حل مسئله اون موقع دو تا نکته بیان میکنن و اون دو نکته اینه که اول اشکالو میگن که مقتضاها ان یکون القناع قسمین محرمون هو ما یوجب الازلال و محللون هو غیره. بعد خود امام برای حل مسئله میگن بله، اگر ما حواسمون رو به این نکته بدیم که اضلال یا در عقاید است یا در اعمال، یک، و لذا هر چیزی که ایجاب بکنه ترک واجبی را یا ایجاب بکنه فعل محرمی را، اون در واقع مضله، اضلال اشکال نداره. و از این طرف دقت میکنیم میبینیم که ما باید به گونه عمل کنیم که لام لام قایت نباشه، لذا چیزی که در نتیجه چنین اثری را هم داشته باشه محرمه، همون تحلیل خوبی که آقا بیان کرده. فقط باقی میمونون بحث ماده و هیئت که اگر روایات نبودن ما اینو در ماده به کار میبردیم، حالا که روایت اومدن قناع رو آوردن ما اینو تو هیئت هم به کار میبریم، یعنی تو کیفیت صوت، لذا قناع مطلقا میشه محرم. این یعنی همون اشکال رو امام بیان فرموده و امام سعی کرده همین اشکال رو جواب بده ولی با یه نتیجه متفاوت. تفاوت نتیجه از این بابته که امام خواستن بگن من با این اشکال و جواب میخوام حرمت مطلق قنا رو نتیجه بگیرم، حضرت آقا اتفاقا میخوان با این اشکال و جواب نشون بدن که ما در واقع میخوام قنا رو دو قسم کنیم، همطور که لهو الحدیث رو دو قسم میکنیم، با اینکه جواب رو قائلن. جواب یعنی این که من نمیتونم حرمت لهو الحدیث لیوزل را بر فرد نادر بار کنم، من فرد نادر رو تبدیل به فرد شایع میکنم، اما لهو الحدیث را کماکان در واقع تقسیم میکنم به لهو الحدیث حلال و لهو الحدیث حرام. امام میگه بله، ولی لهو الحدیث حرام فقط قناست، نه لهو الحدیث معادل با قنایی باشد که بعضیاش حرامه بعضیاش حلال. پس مبین یه مطلبه، یه اشکال با یه جواب دو نتیجه داده. ریشه این دوتا نتیجه چیه؟ ریشه شما قبلا تو موضوع قنا گفتیم، اگر ما عرفاً قنا را آواز تلقی کردیم و در اون آواز مطلق لهو رو دیدیم اما لهو محرم ندیدیم، فرمایش آقا درست. ولذا اون نتیجه که آقا گرفتن اینه که بعیده که ما بگیم مطلق لحو و مطلق قناع عرفی حرام. اما اگر ما گفتیم نه، اصلا در قناع عرفی اون لحو مزل وجود داره، لذا این اشکال رو میگیم، جوابم میدیم، نتیجه هم میگیریم که مطلق قناع محرم. اما لازم میکنید به این دلیل بود که ما موضوع قناع رو مقدم کردیم بر حکم، چون همین اشکال و جواب از استاد یه نتیجه گرفته استاد ازش که قناع مطلقا محرمه، همین اشکال و جواب از تلمیذ حضرت آقا یه نتیجه ازش گرفته که نه، قناع منقسم میشه به محلل و محرم، همونطور که لحو الحدیث منقسم میشه به محلل و محرم. ریشش تو چیه؟ ریشش تو اون معنای عرفی قناعه. بنابراین ما چون تو بحث موضوع قناع مبنامون همون مبنا شد، اینجا هم تبعیت میکنیم از فرمایش استاد، یعنی فرمایش هست امام، و معتقد میشیم این آیه حرمت مطلق قناع را دارد. اما قناع چیه؟ قناع اون صوتیست که کیفیتش به گونه ایه که مزله، همین، نه اینکه قناع معادل مطلق لحو مثلا، و لحو دو جوره، لذا قناع منقسم میشه به قناع مباح و قناع حرام. لذا توجه بکنید ها، اشکالی است که استاد بیان کرده، یعنی امام، که حمل آیه بر اساس لیزل نباید حمل بر فرد نادر بشه، بعد خود امام خواسته جواب بده، فلا بد و ان تحمل اللام علی النتیجه اهم من کنها قایتا اولا، اینا باید حمله بر نتیجه بشه، همونطور که آقا هم کردن، تا فرد غالب به وجود بیاد، اونم غالبی که اهم از ازلال در عقاید یا ازلال در اعماله. اما آقا از همین میخوان نتیجه بگیرن، اینکه ما دو جور لحو الحدیث داریم، دو جور قناع داریم، قناع حلال قناع حرام. امام میخوان ازش نتیجه بگیرن، ما حملش میکنیم بر صوت، کیفیت صوت مزل و کیفیت صوتی که ازلال برش بار بشه، حالا به شکل اعم از قایت قصدی باشه با توضیحاتی که دادم، اما با همین توضیحی که عرض کردم، و ما ریشه این نزاع را تو موضوع قناع تحقیق کردیم، به همین دلیل که ما ترجیح دادیم مثل خود امام قبل از ورود به ادله موضوع رو تحقیق کنیم، و چون تو موضوع چنین فتوایی رو از امام اختیار کردیم، اینجا هم همین فتوا رو مبنا قرار میدیم، و طبعا للمشهور در واقع لحو مزل را موضوع حرمت قناع قرار میدیم، و موضوع خود قناع و قناع را مطلقا محرم میدانیم. آخرین نکته هم که اینجا یادآوری میکنم اینه که البته جناب شیخ این لحو مزل را معادل لحن اهل فسق و فجور دونست، ما اینو ندونستیم، ما گفتیم لحن اهل فسق و فجور هم محرمه، اما قناع لحن خاصیست ولی محرم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.